بله، هر تلاشی بالاخره به نتیجه میرسه. حرفای مهمو شما زدیم، من دیگه برام چیز باقی نمونده که بخوام بگم. تا فردا، گذر بازار دیگر، خداحافظ.
ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان اهل تسنن در مجلس: در انتخاب و چینش اعضای دولت اصل بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و اعتقاد به انسجام و همافزایی است. تقاضای توانیر برای صرفه‌جویی در مصرف برق: نصاب مصرف شبانه برق کشور با ثبت 79960 مگاوات برای دومین بار از ابتدای مرداد شکسته شد. و تولید روزانه 16 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در پالایشگاه شازند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها و آقایان سلام، عصر شما به خیر باشه. من علیرضا موسوی با خبرهای رادیو اقتصاد همراه شما هستم. رئیس جمهور گفت در انتخاب و چینش اعضای دولت اصل بر استفاده از همه ظرفیت ها و اعتقاد به انسجام و همافزایی است و استفاده از نظر جمعی شورای راهبردی در مرحله بعد قرار دارد. آقای پزشکیان در دیدار با نمایندگان اهل تسنن در مجلس شورای اسلامی بنای دولت را مشورت و استفاده از نظر جمعی کارشناسان و نخبگان عنوان کرد و گفت انسجام، وحدت، همافزایی و هماهنگی با رهبر انقلاب و دیگر ارکان نظام و تلاش برای اصلاح و ارتقاء کارآمدی و اجرای اسناد بالادستی اولویت دولت 14 است. رئیس جمهور ناکارآمدی و شایسته محور نبودن را از مضرات ساختار اداری کشور برشمرد و گفت تلاش داریم با گزینش افراد دارای تخصص، توانمند و سوابق مرتبط در مسیر رفع مشکلات و پیشرفت بر محور اهداف کلان کشور حرکت کنیم. تقاضای توانیر برای صرفه‌جویی در مصرف برق: پیشبینی ثبت نصاب 79000 مگاواتی در مصرف برق کشور برای دومین بار از ابتدای مرداد. مدیر بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور با اعلام این خبر گفت اوج مصرف برق در شب گذشته به عدد 75000 مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 7% افزایش یافته است. آقای جمشیدی گفت صبح امروز نیز مصرف برق نسبت به روز گذشته 1000 مگاوات بیشتر شد که با توجه به تعطیلی ادارات بعد از ساعت 10 کمی از این مصرف کاسته شد، اما با توجه به پیشبینی افزایش مصرف با تداوم گرمای هوا نیازمند همکاری داوطلبانه مردم برای صرفه‌جویی در ساعات اوج مصرف یعنی 13-18 و 20-23 خواهیم بود. مدیرعامل توانیر از فراهم شدن تأمین برق صنایع انرژی بر با احداث 10000 مگاوات نیروگاه تا پایان سال آینده خبر داد. به گفته ی آقای رجبی مشهدی، صنایع به احداث نیروگاه با ظرفیت تولید 10000 مگاوات برق مکلف هستند و تاکنون از این میزان 1800 مگاوات نیروگاه احداث شده است. رجبی مشهدی افزود عملیات اجرایی 6000 مگاوات نیروگاه هم آغاز شده و بخش زیادی از نیروگاه ها تا پایان سال 404 وارد مدار می شوند. مدیر عامل توانیر همچنین گفت تفاهم نامه بین توانیر و سازمان شهرک های صنعتی برای تأمین برق صنایع کوچک امضا شده است. رئیس کل دیوان محاسبات شفافیت و انضباط مالی را هدف نهایی گزارش تفریغ بودجه عنوان کرد و گفت دیوان در نظارت نیز در پی ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی آقای دسته با اشاره به سهم قابل توجه شرکت‌های دولتی از بودجه کشور از ارتقاء نظارت‌های دیوان محاسبات بر عملکرد این شرکت‌ها خبر داد.
امروز با اطمینان می‌توانیم بگوییم که اطلاعات قابل اتکا و کاملی در خصوص شرکت‌ها در دیوان محاسبات کشور وجود دارد که برخی از اونها به تدریج منتشر شده و در گزارش امسال ما به طور کامل و دقیق مورد انتشار قرار خواهد گرفت. البته این گزارش ها باید منتج به اصلاح رویه ها در کشور، در شرکت های دولتی و در دستگاه ها بشه. اون چیزی که برای ما مهمه در انتهای تفریق بودجه، فارغ از رسیدگی که صورت میگیره در محاکم ما، اون چیزی که بسیار مهم هست و همزمان با مجازات کسانی که از روالهای قانونی منحرف شدن و تخلف دارن، اما در کنار اون باید اصلاح رویه ها برای قرار گرفتن در ریل صحیح اقتصادی کشور هم در نظر گرفته شود. امیدواریم که انشالله با همت همکاران محترم و طی جلسات آتی که هیئت عمومی خواهد داشت، جلسات فشرده و کاری، بند به بند و بخش به بخش تمام اجزای مربوط به بودجه کل کشور در سال 1402 مورد رسیدگی و تفریق قرار خواهد گرفت.
درخواست تعریف خط اعتباری سازمان بورس از وزارت اقتصاد با هدف حمایت از بورس. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، تعریف خط اعتباری یا واریز وجه حداقل به مبلغ 50,000 میلیارد تومان را برای حمایت از بازار سرمایه خواستار شد. به گفته معصومی خانقا، سازمان بورس طی مکاتبه ای با وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف حمایت از بازار سرمایه پیشنهاداتی ارائه کرده و پیگیر اجرایی شدن این پیشنهادات است. معصومی گفت از مسئولان، نهادها و سازمانهای درگیر در اجرایی شدن این پیشنهادات می‌خواهیم همکاری کنند. ظرفیت تولید چرم سنگین در کشور حدود 200 میلیون فوت مربع است. بر اساس اعلام انجمن صنعت چرم ایران، کمبود پوست گاو نیمی از ظرفیت فراوری چرم را غیر فعال کرده که با تأمین مواد اولیه و تکمیل زنجیره صنعت چرم میتوان ارزآوری سالانه این صنعت را به 1 میلیارد دلار رساند.
مرکز آمار ایران در پایان سال 1402 آمار دام سنگین را اینطور اعلام کرد: حدود 5.5 میلیون رأس گاو و گوساله که ایران را در جایگاه هفتم جهان از نظر دام سنگین قرار می‌دهد. شادبخش تولید کننده چرم سنگین:
بعد از اینکه حالا فرآیندهای دباغی براش انجام شد، بر روی محصولات در واقع رنگرزی صورت می‌گیره.
چرم سنگین که از پوست گاو تهیه می‌شود، این روزها چشم انتظار حمایت است. مجیدی، دبیر انجمن صنعت چرم:
ظرفیت سرمایه‌گذاری که توی فراوری چرم سنگین شده بالاتر از ظرفیت پوست ما هستش.
حدود نیمی از دام سنگین در سال کشتار می‌شود و پوست‌های به دست آمده نمی‌توانند ظرفیت واحد‌های تولید چرم سنگین را پر کنند. لاهوتی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم:
کمبود پوستی که وجود داره، عملاً واحدهای تولیدی ما امکان استفاده از تمام ظرفیت‌هاشون رو نداشتن و نیازمند واردات بودند که در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های وارداتی این مسئله بهش دامن زده شده.
گردش مالی صنعت چرم در جهان حدود 90 میلیارد دلار است که سهم ایران در این بازار ناچیز است. ترکمان، تولید کننده چرم سنگین:
کارخانات چرمسازی لازم دارن که با واردات پوست خام گاوی بتونن قیمت مواد اولیه خودونو کنترل کنیم. خیلی از دستگاه ها نیمه فعال هستن و با نصف ظرفیت داریم کار میکنیم.
برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
با اتحادیه زیرفت جلسه گذاشتیم تو حوزه چرم، چه چرم سبک چه چرم سنگین، یکم کاهش چرم داریم. امیدوار هستیم که این روش‌های دیگه‌ای بتونیم استفاده کنیم که برگرده به اون سهم بازار.
رفع مشکل مواد اولیه و تکمیل زنجیره صنعت چرم میتواند سالانه تا 1 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری ایجاد کند. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر عامل پالایشگاه شازند از تولید روزانه 16 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در این پالایشگاه خبر داد. به گفته آقای رجبی، پالایشگاه امام خمینی شازند دارای واحد تصفیه و تولید گازوئیل یورو 4 با ظرفیت 12 میلیون لیتر در روز بوده و با تولید سوخت کشتی بر اساس استانداردهای بین‌المللی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده است. مدیر عامل پالایشگاه شازند همچنین گفت طرح ارتقاء کیفیت گازوئیل تولیدی از یورو 4 به یورو 5 برای کاهش آلودگی زیست محیطی و ارتقاء کیفیت نفت سفید و سوخت جت در این پالایشگاه اجرا شده است. ابداع روش نوین برای تصفیه سوخت آلاینده مازوت یا نفت کوره. به گفته مجری طرح تصفیه نفت کوره در پالایشگاه پلیمر و پتروشیمی بخش خصوصی، به علت هزینه بالای تولید ماده هیدروژن که برای تصفیه این سوخت لازم است، نمیتواند نفت کوره استاندارد را برای مصارف داخلی یا صادراتی تامین کند. در این روش نوین بدون نیاز به تولید هیدروژن میتوان نفت کوره را تصفیه کرد.
از کوره های آجرپزی گرفته تا صنایع سیمان، فولاد و نیروگاه ها سوخت جایگزین است در زمان کمبود گاز. کشتی ها هم با این سوخت حرکت می کنند. مازوت یا نفت کوره، کیفیت پایین و آلاینده بودن آن نسبت به استانداردهای بین المللی به تولید کنندگانش یعنی پالایشگاه های نفت و مصرف کنندگانش مثل نیروگاه ها زیان می زند. جعفرزاده، عضو هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق حرارتی:
هر 40% سهم سبد سوختی مایع مازوت که ما در سبد سوختی یک واحد نیروگاهیمون داشته باشیم، 1% افت راندمان داریم
و مانع از حضور ایران در بازار بین المللی سوخت رسانی دریایی به کشتی ها یا صنعت بانکرینگ شده. علیزاده، کارشناس انرژی:
سال 2019 درآمدی که امارات تونست، درآمدی که از صنعت بانکرینگ داشته باشه، حدود 30 میلیارد دلار بود، در صورتی که درآمد ما حدود 3 میلیارد دلار بود.
مدیر ران پالایشگاه های نفت میگویند برای احداث زیرساخت های افزایش کیفیت نفت کوره یعنی تولید ماده هیدروژن، سرمایه لازم را ندارند. آشوری، دبیر کل انجمن صنعت پالایش نفت:
78,000 میلیارد تومان پول نیاز داریم.
اکنون یک شرکت دانش بنیان در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی روش نوینی برای تصفیه این سوخت بدون نیاز به هیدروژن ابداع کرده. افشار ابراهیمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی:
واحدی که ما طراحی کردیم و ساختیم که اکسیداسیون در حضور امواج اولتراسونیک است، چالش های سرمایه‌گذاری زیرساختی رو نداره.
شرکت های فعال کشورمان در حوزه تجارت الکترونیک از 80,000 شرکت در سال 1400 به 210,000 شرکت در سال 1403 رسیدند. حالا شرکت های ایرانی به دنبال تجارت الکترونیک برون مرزی با دیگر کشورها از جمله چین هستند.
1400، 1401 و 1402 تقریبا حجم معاملات تجارت الکترونیکی ما از 1100 همت به 3200 همت رسیده.
این آمار آقای کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت است که از دو برابر شدن تجارت الکترونیک در سال گذشته خبر می‌دهد.
این شرکت ها از حدود 80,000 تا در سال 1400 امسال رسیدن به نزدیک به 210,000 شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی که به صورت رسمی دارن الان فعالیت میکنن.
اما این رشد فقط تنها در ایران اتفاق نیفتاده است و در کشورهای دیگر هم با سرعت بالاتری رو به رشد است، به طوری که در چین 1/4 معاملات در قالب تجارت الکترونیک انجام میشود. نماینده جی دی بانک چین در ایران:
JD با 60 کشور دنیا در حال حاضر به طور مستقیم داره فعالیت میکنه، همکاری میکنه.
و در کشور ترکیه نیز در سال گذشته میلادی 78 میلیارد دلار در بستر تجارت الکترونیک انجام شده است. اما در ایران این رشد موانعی هم دارد. فعال حوزه تجارت:
در ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط ما نتونستن اونجور که باید حضور داشته باشن، به دلیل مشکلاتی که از جمله حالا مارکتینگشون هست، بحثای بیزنی و همکاری و مذاکره با پلتفرم‌های خارجی و مشابه هست. این بحث‌ها هزینه‌های بسیار بالایی را بر اونها تحمیل می‌کنه.
البته مسئولان دولتی هم خود را موظف می‌دانند به حمایت از این شرکت‌ها برای ورود به عرصه تجارت الکترونیک.
در حوزه زیرساخت، در حوزه‌های فنی، در حوزه‌های سیاسی و حقوقی برای اینکه این شرکت‌ها بتونن در اون بازارهای خارجی حضور پیدا کنن، پشتیبانی‌هایی که دولت جمهوری اسلامی می‌تونه انجام بده، جمهوری اسلامی ایران می‌تونه انجام بده نسبت به این شرکت‌ها کمکشون بکنه برای ارتباطات خارج از کشورش.
همچنین برای فعالیت در بستر تجارت الکترونیک، شرکت‌ها باید توان تأمین کالا، شفاف بودن مراحل داد و ستد، تأمین زیرساخت و امنیت اطلاعات مشتریان در سامانه، قابلیت مرجوع نمودن کالا و مشخص شدن اصالت کالا را مشخص کنند. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید 82% شیر خشک در داخل. رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 18% شیر خشک‌های وارداتی و بیشتر متابولیک هستند گفت ارزبری سالانه شیر خشک 110 میلیون دلار و بازار صادراتی آن سالانه 16 میلیون دلار است. آقای محمدی گفت 19800 پروانه فعال برای فراورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک داریم. پیگیری صدور صورتحساب الکترونیک میوه در جلسه کارگروه ساماندهی میوه و تره بار. مشتبه رحمانی معاون مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی گفت در این جلسه که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، فرصت یک ماه برای صدور صورتحساب‌های الکترونیک در عمده فروشان میوه تعیین شده. طرحی که هدف آن ایجاد شفافیت در قیمت میوه عنوان شده و از یک ماه قبل به صورت آزمایشی در کرمان عملیاتی شده است.
این بستر الان برای تمامی فعالان اقتصادی از جمله بحث عزیزانی که در صنف میوه و تربار کار میکنن فراهم شده و امکانش وجود داره.
یعنی عمده فروشای میوه میتونن صورتحساب الکترونیک صادر کنن؟
بله، تمامی عزیزانی که عرض کردم یک حداقل یک ثبت نام فعال در نظام مالیاتی دارن و در وضعیت قابل قبول هست برای سازمان مالیاتی کارپوش اختصاص داده شده، از جمله عزیزانی که در این صنف فعالیت میکنن.
زیر ساخت فراهم، یعنی در زیر ساخت مشکلی وجود نداره؟
بله، این زیر ساخت فراهم بوده و از سنوات گذشته و همونجور که حالا در این جلسه عرض شد خدمت دوستان، از 1/10 با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان در جهت اجرای قانون پایین فروشگاهی، الزام برای تمامی مودیان شخص حقیقی و حقوقی به اصطلاح وجود داره و این بستر فراهم هستش که بتونن صورت حساباشون رو از این طریق صادر کنن.
به صورت آزمایشی هم گفته میشه که
به صورت آزمایشی از قبل وجود داشت، در حال حاضر هم یک بستری هست که اگر عزیزی میخواد قبل از اینکه مراجعه کنه به صورت کامل میتونه در این فضا قرار بگیره و صورت حساب تستی هم ارسال بکنه و بعد از اون اقدام کنه.
تو کرمان صادر شده؟
بله، خیلی خوب در سطح کشور استقبال شده و الان فکر میکنم اونجوری هم که در جلسه اعلام شد در بحث میوه تربار، استان کرمان به صورت پایلوت پیش قدم شده و داره فعالیتش انجام میده.
برداشت آلوی قطره طلا از باغ‌های شهرستان نهاوند. مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت از 14000 هکتار باغ‌های نهاوند 1000 هکتار به آلو اختصاص دارد که بیش از این پیشبینی می شود که 3000 تن از انواع آلو در شهرستان تولید شود.
باغداران نهاوندی این روزها مشغول برداشت محصولات خود از جمله آلو هستند. آلو گوجه سبز، آلو شابلون، آلو قطره طلایی و آلو هسته جدا.
امسال خدا رو شکر وضع محصولات خوبه. تقریبا 1 تا 2 هکتار باغ دارم. 300-400 درختشم آلو قطره طلایی.
میوه های برداشت شده به مصرف تازه خوری میرسد.
محصولاتمون معمولا میفرستیم به بازار میوه.
ایام شلوغی کار و تلاش است چون فصل برداشت محصولات است.
ما حدود 15-16 نفریم. از ساعت تقریبا 7:30 صبح میاییم تا زورم هستیم تو باغ تا 5:30-6 بعد از ظهر.
پیشبینی میشود امسال بیش از 3000 تن انواع آلو در نهاوند تولید شود. سالانه بیش از 130000 تن انواع میوه های هسته دار تولید میشه. محمد علی روزبه، خبرگزاری صدا و سیما، نهاوند.
ادامه نگرانی معامله‌گران بازارهای جهانی از رکود اقتصادی آمریکا، سقوط بورس‌های جهانی را رقم زد. سهام بیشتر شرکت‌های وال استریت ریزشی شد، به طوری که شاخص S&P 3.1% کاهش را تجربه کرد و شاخص داو جونز نیز کاهشی شد. با این ریزش‌ها بازار سهام آمریکا حدود 2 تریلیون دلار ارزش سهام خود را از دست داد. گاردین گزارش داده ماه گذشته تنها 114 هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شده که میزان بیکاری را در بالاترین حد خود از اکتبر 2021 قرار داده است. در بازار سهام آسیایی از جمله بورس توکیو هم سقوط بیش از 12% شاخص نیکی بیشترین افت بازار بورس ژاپن را رقم زد و معاملات این سهام را متوقف کرد. شاخص بورس کره جنوبی نیز 10%، تایوان 8.5% سقوط کرد. کره جنوبی با کاهش 10% بازار سهام معاملات بورس معاملات خود را متوقف کرد. خیلی متشکرم از همراهی شما. به استحضارتون میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:23 است. وقت بخیر و خداحافظ.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. بسیاری از افراد موفقی که شما هم آنها را می‌شناسید بدون داشتن سرمایه و از زیر صفر کسب و کار خود را استارت زدند، اما در نهایت توانستند به موفقیت برسند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از اصطلاحاتی که امروز شاهد استفاده از اون هستیم اصطلاح استارت. موضوعی که درباره این اصطلاح باید به اون توجه داشته باشیم اینه که اصطلاح استارت در موقعیت‌ها و کاربردهای گوناگون با مفاهیم مختلف مورد استفاده قرار می‌گیره. مثلا از اون برای اشاره به شروع کار یه فعالیت اقتصادی یا کسب و کار یا آغاز یک فرایند یا حتی شروع به کار یک دستگاه استفاده میشه. با توجه به این تنوع کاربرد و مفاهیم مرتبط با این اصطلاح و همچنین با توجه به گنجینه واژگانی غنی زبان فارسی برای بیان موقعیت‌ها و مفاهیم مختلف، بهترینه که برای هر کاربرد این اصطلاح بسته به مفهوم یک واژه فارسی استفاده بشه. مثلا زمانی که در حال اشاره به آغاز به کار یک کسب و کار یا فعالیت اقتصادی هستیم، میتونیم از اصطلاح فارسی راه اندازی استفاده کنیم، یا اگر در حال اشاره به یک فرایند هستیم میتونیم از واژه‌های آغاز یا شروع استفاده کنیم، یا حتی وقتی که داریم اشاره میکنیم به شروع کار یک دستگاه میتونیم از اصطلاح روشن کردن استفاده کنیم که این واژه‌گزینی بر اساس مفهوم مورد پذیرش فرهنگستان هم هست. بنابراین بهتره که به جای واژه استارت بسته به کاربرد از معادل‌های مختلف فارسی که وجود داره استفاده بشه.
با فارسی زیباتر میگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. بسیاری از افراد موفقی که شما هم آنها را می‌شناسید بدون داشتن سرمایه و از زیر صفر کسب و کار خود را آغاز کردند، اما در نهایت توانستند به موفقیت برسند.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
صدای روشن عشق، ای بهونه شکفتن، قصه عاشقی ماست از تو گفتن و شنفتن. زیر پرچم سرنگت زندگی باب بهشته، هر کجا که پا میذارم مخمل اردی بهشته. وقت شیران و سرزمین خوبم ایران، وقت شیران و در ایران، سرزمین خوبم ایران. خاک آسمونی تو بهترین جای زمینه، تکیگاه زمین خوبم ایران، مهد شیران و در ایران، سرزمین خوبم ایران، مهد شیران و در ایران، سرزمین خوبم ایران.
این طرح پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله،
با مهد فرش میگیری، یه تماس میفرستی، میشه دونی کارشناس، تصویر تموم فرش دستشه، میپرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرش رو بعد جوری میشن با بده.
بح بح، فرشا رو بیاریم، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگیم کدوم باب سلیقتونه. خونه فرشو پروف میکنه، بعد میخریم، پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش هست.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای